تکراری باشه، اما جا افتادن و تشریح دقیقش باز هم به موضوع کمک میکنه. اینکه ما تا قبل از انقلاب کلن یک مصرف کننده بودیم، هر چیزی که غرب به خصوص آمریکا تشخیص میداد که ما باید داشته باشیم میتونستیم خریداری کنیم. در بخش دریایی هم همین بود، ما یک سری شناورهای سبک و سنگین خریداری کرده بودیم، اما همون شناورهای سبک و سنگین به خاطر حساسیت ها و اون خط قرمزی که آمریکا تعیین کرده بود از تجهیزات کافی برخوردار نبودن. مثلا ما تونسته بودیم ناو شکن یا حالا بگیم کلا ناوی جنگی بخریم، اما تجهیزات اصلی مثل موشک دوربرد روی اینها امکان نصب نداشت، چون آمریکا اجازه نمیداد.
عجبا، یعنی ما میتونستیم ناو بخریم ولی موشک روش نذاریم.
یه نوع شیر بیال و دم و اشکمی بود که صرفا برای اینکه آمریکا ما رو به عنوان ژاندارم قبول داشت، ما کار نگهبانی منطقه رو به نیابت از آمریکا انجام میدادیم، هزینه‌هاشو میدادیم، اما آمریکا حاضر نبود که طوری ما رو تجهیز بکنه که ما یک قدرت واقعی باشیم. اما تکافو و پاسخگوی نیازهای ما در دهه‌های بعد مثل دهه 80 و 90 نبودند. برای همین بود که در دوران جنگ ما به خاطر نیاز فوری که داشتیم از همون شناورها در نیروی دریایی ارتش استفاده کردیم که خوشبختانه یکی از مهمترین کارنامه‌های همین تجهیزات با اون قدرت انقلابی که فرمانده‌ها در خودشون به وجود آورده بودند، کارهای بزرگی با همون هم انجام شد. نیروی دریایی عراق از بین برد. در کنار اون سپاه اومد یک تاکتیک متفاوت رو پیش گرفت، قایق‌های تندرو رو وارد کرد. نمونه‌های اول نمونه‌های تجاری بودن که خریداری شده بودن یا در داخل با تغییراتی تبدیل به شناور نظامی شده بودن. با همونها کار شروع شد، دوران جنگ رو پشت سر گذاشتیم، اما از دهه 70 و با دستورات رهبر انقلاب روند خودکفایی و ارتقای تجهیزات شروع شد.
پس از جنگ مسئولیت‌های نیروی دریایی ارتش و سپاه تفکیک شد. سپاه پاسداران حفاظت از خلیج فارس را به عهده گرفت و ارتش دریای عمان و دریای خزر. هر دو نیرو در تنگه هرمز فعالیت دارند و مقری مشترک در بندر عباس دارند. نیروی دریایی ارتش نیروی کلاسیک است با تجهیزاتی متعارف، زیر دریایی های کوچک، ناوچه و هاورکرافت. اما نیروی دریایی سپاه بیشتر بر شیوه های غیر کلاسیک متکی است، مانند استفاده از قایق های تندرو و قایق های با قابلیت مینگذاری.
زولجنا، یک شناور اژدر افکن تندرو،
قایق های مجهز به موشک کروز و اژدر که توان آسیب زدن به کشتی های تجاری و جنگی را دارد.
در خدمت شما شنونده های عزیز هستیم با به توان جوان. جناب آقای دکتر حمزه پاریاب، کارشناس مسائل نظامی رو در خدمتشون هستیم. توی استودیوی برنامه داشتیم در خصوص توان حوزه دریایی کشور و اتفاقات و تحولات مثبتی که بعد از انقلاب افتاده، به ویژه دسترسی های تکنولوژیکی که جوان های ما ایجاد کردن صحبت می‌کردیم. خیلی راجع به قایق‌های تندرو ما شنیدیم جای مختلف، البته مسائل دیگه هم بوده ها، ولی این به نظر من خورده پررنگ‌تر شده. این قایق‌های تندرو داستانش چیه؟
این روند از زمان جنگ شروع شد و با تغییر کاربری شناورهای تجاری هم شروع شده بود. بعد از پایان جنگ و مشاهده این که ما به یک نسخه بومی و مهم برای مهار قدرت دریایی طرف مقابل رسیدیم، این روند به صورت جهشی تسریع پیدا کرد. به جایی رسیدیم که الان ما سریع‌ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان رو داریم. الزاماً تعداد زیاد داشتن که قدرت نمیاره، برای همین باید به این موضوع سریع‌ترین و بزرگترین این رو هم اضافه کرد که ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم.
یعنی این تو قایق‌های تندرو سایر نیروهای دریایی دنیا وجود نداره؟
نداره، الانم مثال‌هاشو خدمتتون.
جالبه.
برای رسیدن به این جایگاه ما گلوگاه‌ها و مشکلات مختلفی داشتیم. یکیش مهندسی مواد بود. شما باید محصولی تولید کنید که با سرعت بیش از 100 کیلومتر حرکت بکنه. این اصابت و استحکاک مداوم با سطح آب باعث نشه که دچار مشکل شده، دچار آسیب شده باشه، در همون سرعت امکان شلیک موشک داشته باشه، طراحیش به صورتی باشه که این سرعت و شلیک موشک باعث اعوجاج و تنش‌هایی نشه که قایق دچار مشکل بشه. همه اینها نیازمند محاسبات، طراحی و رسیدن به لبه تکنولوژی مواد در دنیاست. یعنی شما محصولی تولید کنید که همه این ویژگی‌ها رو داشته باشه. خب شاید خب باورش به خصوص برای نسل جوان خیلی راحت نباشه که خب چجوری ما تونستیم چنین محصولی بسازیم.
آره
اما مثلا آمریکایی که روبروی ما قرار داره چنین محصولی نداشته باشه.
یه سوال دیگه هستن، یه سوال دیگه که خیلی ها میپرسن از خودشون، آقا ما چجوری میتونیم توی حوزه قایق‌های تندرو چنین تکنولوژی داشته باشیم، بهترین قایق‌های تندرو دنیا رو تولید کنیم، تنها تولید کننده قایق‌های تندرو دنیا با قابلیت نسل موشک دوربرد باشیم و آمریکا هم این کارو نتونسته باشه انجام بده؟ این کارو ما انجام دادیم ولی نمیتونیم یه خودروی خوب بسازیم. هنوز مثلا باید چه میدونم پژو چند سال، چند ده سال پیش رو سوار بشیم. چرا پس اینجوریه؟ چرا تو خودروسازی مثلا نتونستیم اتفاق مهم و رقم بزنیم؟
من این موضوع آمریکا رو بگم بعد مثال خودروسازی رو هم عرض میکنم تا حدی که بلد باشم. ببینید آمریکا بعد از اینکه دید خب یه محصولی مثل ناو هواپیمابر امکان فنی مقابله با این قایق‌ها رو نداره و ناو هواپیمابر یکی از محصولاتیه که به طور مداوم در آب‌های جنوب در بنادر کشور حاشیه خلیج فارس تردد داره، یک تهدید برای ما حساب میشه در صورتی که خدای نکرده هر نوع اتفاق عملی رخ بده. آمریکا حرکت کرد به سمت تولید محصولاتی که شبیه به قابلیت‌ها و امکانات نیروهای مسلح ما باشن، با محصول خودمون با ما مقابله بکن. خیلی از شرکت‌های مختلف وارد شدن. فقط مثال این که خروجی ماجرا در شرایط فعلی با اون قدرت نظامی، علمی و فنی آمریکا، الان نیروی دریایی ارتش آمریکا مجهز به یک سری قایق هست که اصطلاحا بهشون میگن مارک 6، مارک 6. در آب‌های جنوب در بعضی از بنادر کشور حاشیه خلیج فارس هم بعضن تردد دارن. مارک 6 یک قایقی از شبیه قایق‌های تندرو ما. ببینید مدل ارتش آمریکا اینجوریه که کمپانی‌ها می‌سازن و به ارتش آمریکا می‌فروشن. هر یک فروند فکر می‌کنید چقدر هزینه داشته باشه؟
حالا شاید مثلا 20,000 دلار به نظرم باشه.
حدوداً 15 میلیون دلار هر یک دونه قیمت.
15 میلیون دلار هر یک دونه قایق؟
هر یک دونه. یعنی حدوداً 300 میلیارد تومان هر یک فروند برای ارتش آمریکا آب می‌خوره.
عجب.
حالا تجهیزاتی که روش نصب شده چیه؟ دو تا مسلسل، یک نارنجک انداز. یعنی هیچ محصول موشکی امکان نصب روی این قایق‌ها رو پیدا نکرده. چون ما در این سالها نیاز جدی داشتیم، متخصصای خوب داشتیم و وقت گذاشتیم.
خیلی جالبه.
آمریکا وقتی بخواد تو این سالهای اخیر تازه به دنبال این بره، شاید 20 سال بعد به این نتیجه برسه که ما 20 سال بعد کجاییم، تازه ارتش آمریکا در موقعیت فعلی ما قرار میگیره.
یعنی تو این حوزه‌ای که ما وارد شدیم، کار کردیم، جوانامون رو بهشون اعتبار دادیم، اونها تلاش کردن، به نقطه ای رسیدیم که کشوری که مثلا تکنولوژی که دنیا رو تو سایر حوزه ها داره، اینجا از ما سالها میتونیم بگیم عقب تر.
دقیقاً، چون ما نیاز خودمون رو خوب شناختیم، امکانات خودمون هم خوب شناختیم.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز. اینجا ایران است. سرزمین خواستن و توانستن.
سرزمین خواستن و توانستن. اینجا ایران است.
ایران ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود، بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان. شنبه تا چهار شنبه ساعت 12:30
رادیو جوان.
یه گذری بزنیم بیایم به اون سوال قبلی شما، ماجرای خودروهای بیکیفیت و محصولات نظامی، الانم که مثالمون دریایی. ببینید جنس کار کاملا متفاوته. مثال اگر بخوام خدمتتون بزنم، همه ما ممکنه در خانواده ها با چنین مثال حالا دور و نزدیک آشنا شده باشیم. اینم این که دو تا فرزند در یک خانواده هستن، یکی درس خون و کوشا، یکی تنبل و بالاخره علاقمند به این موضوع، به کار کردن، درس خوندن، به پیشرفت کردن نداشته باشه. وقتی شما فرزند موفق رو میبینین و یک فرزند تنبل رو، طبیعتاً به فرزند موفق نمیتونیم بگین که تو چرا مثل تنبله نیستی، باید به اون شاگرد تنبله گفت چرا مثل اون درس خون و فرزند بهتر نیستی. موفقیت های بخش نظامی رو نباید با تنبلی بخش خودروسازی دولتی ما تمسخر کرد، باید اون تنبلی خودروساز رو با موفقیت های فرزند دیگر سنجید و
بسیار درستی گفتین،
مقایسه کرد. یعنی این به جای اینکه ما پیکان سوال رو ببریم به سمت مدیران دولتی، مدیرانی که سالها در یک نقطه بودن، اگر تولید خودروساز ما 400 هزار خودرو در سال بوده، یه تعداد کارمند و کارگر و شرکت و هیئت مدیره داشته، 1,000,000 هم تولید کرده همون تعدادو داشته، خب مشخصه که این مجموعه داره هدر رفته، منابع مالی داره. این بی انگیزگی، این پول بیت المال که تزریق شده، اتفاقا در نیرومسلح خیلی سخت‌تره. من مثال واقعی بزنم، مخاطبم جوانه، من دوستانی دارم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکترا از بهترین دانشگاه‌های تهران هستن، بله. یعنی در حد امیرکبیر و شریف. اینها الان با صنایع نظامی کار میکنن، خوشبختانه در این سال هم صنایع نظامی به شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی خیلی اعتماد کرده، دارن کار میکنن، محصول تولید میکنن برای صنایع نظامی، یا بعضن استخدام همین مجموعه های نظامی است. حقوقشون 1/3 همین افراد در بخشی مثل دولتی، خودروسازی و امثال هم.
آخ 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 آخ.
بهشون میگم که چجوری مثلا با 5-6 میلیون تومان زندگی میکنی،
بله.
فردی در همین جایگاه شما در بخش دیگه 2-3 برابر داره حقوق میگیره، میگه من بقیهش رو با خدا حساب کردم.
سراج 1، تندروترین قایق نظامی و تهاجمی ایران با سرعت 70 نات یعنی 130 کیلومتر بر ساعت، مجهز به راکت اندازهای دریایی 107 میلیمتری و تیربار 7-12 میلیمتری، دارای قابلیت پرتاب انواع اژدر و موشک. امکانات بومی مخابراتی و ناوبری الکترونیکی باعث شده در سرعتهای بالا و شرایط طوفانی سرنشینان داخل کابین تغییرات ارتفاعی، شدت امواج و صدای زیاد اطراف را احساس نکنند.
به توان جوان
حمزه جان، از قایقای تندرو شنیدیم، چون وقت برنامه‌مون دیگه داره تموم میشه، بریم سایر دستاوردها رو مثل شناورای سنگین رزمی و زیرسطحی‌ها و موشک‌های دریاییمون هم با هم دیگه یه مروری بکنیم.
اتفاقا 11 سالگرد عملیاتی شدن اولین نماد خودکفایی ایران در بخش ساخت شناورهای سنگین نظامی، یعنی ناوشکن جمارات، ما در این طول بیشتر از 11 سال تعداد بیشتر از انگشتان دو دست محصولات مدرن و سطح 1 نظامی در سطح ناوشکن ها، ناوچه های موشک انداز و زیر دریایی ها رو ساختیم. رسیدن یک کشور به تکنولوژی و صنعت ساخت ناوچه و ناوشکن عملا نشون میده روند تا ساخت ناو هواپیما بر کاملا قابل تحقق و عملیاتی شدن. و خب شاید 5-6 کشور در دنیا باشن که میتونن تمام این فرایند رو خودشون بسازن. خیلی کشورهای دیگه میسازن، ولی عمده تجهیزات، رادار، موشک ها خریداری شده از کشورهای دیگه است. الان جمهوری اسلامی میتونه هر 2 سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. این خط تولید سری الان در بخش اقتصادی ما موجود نیست. ما هر 5 سال یک بار هم یک کشتی خوب بزرگ تجاری نمیتونیم بسازیم.
یه چیزی که میخواستم بگم اینه که اولا هر 2 سال یه دونه ناوشکن رقم زیادی به نظر میاد،
بله، با توجه به اقتصاد و صنعت ما بی‌نظیره. یعنی با توجه به اقتصاد صنعت ما باید هر 10 سال یک بار باشه.
و یه نکته دیگه اینه که به نظرم سرریز تکنولوژی که داره تو این حوزه ایجاد میشه میتونه کمک بکنه به همون حوزه کشتی سازی اقتصادیمون.
بله، همین الان که کشتی جدید افروماکسی هم که ساخته شد که چند وقت پیش عملیات شدن، یک ماه پیش، همین هم ساخته یکی از شرکت‌های زیرمجموعه سپاه بود. یعنی این سرریز داره اتفاق میفته، اما نیازمند حمایت جدی‌تر. ما صندوق حمایت از صنایع دریایی داریم ولی عملاً بودجه و حمایت خاصی انجام نمی‌ده. اگر این اتفاق بیفته، فقط خدمتتون بگم اشتغال زایی صنعت دریایی میتونه نرخ بیکاری رو در بخش‌های جنوبی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان زیر 5% کنه.
بریم زیر سطح یا زیر دریایمون هم یه کوتاه بررسی کنیم با هم دیگه. ما چندمیم تو زیر دریایی توی دنیا؟
ببینید، در زیر دریایی‌های سبک ما در دنیا اولیم. چرا؟ به خاطر نوع تهدیداتی که داریم و ویژگی‌های خاص جغرافیایی ما. یعنی یکی از مهمترین مزیت‌های نیرومسلح اینه که بسته به نوع تهدیدات و نیازهای کشور محصول تولید می‌کنن. اینجوری نیست که اولی محصول بسازن بعد دنبال بازاریابی و ویژگی‌هایی باشن که به درد کشور بخوره. ویژگی خلیج فارس و تهدیدات ناشی از شناورهای بیگانه در اون منطقه باعث شده که ما به سراغ زیردریایی سبک بریم. زیردریایی سبک ما میتونن کف خلیج فارس و دریای عمان بنشینن، از اونجا عملیاتی کنن. برای همین خیلی از کشورهای دنیا سراغ این زیردریایی رفتن، چون ببینید جمع کردن همه تکنولوژی ها در یک محصول کوچیک کار سختی. حتی زیردریای کوچیک که میگیم، خب تصور اندازه یک خودرو نباشه، ولی به نسبت خیلی از زیردریای موجود در دنیا سایز کوچکتری داره. کوچک سازی فناوری خودش یک برند در دنیاست.
دقیقاً
ما وقتی تونستیم یک زیردریای کوچیک بسازیم که همه این امکانات رو داشته باشه. ببینید بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریای کوچیک دارن، هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره. یعنی اینکه شما بتونید محصولی بسازین که یه تعدادی افرادو هم بکنه، بتونه کماندو و تکاور به مناطق خاص ببره و از اونجا عملیاتی بکنن، امکان شلیک موشک و اژدر داشته باشه، سامانه‌های رادیویی، اکسیژن ساز، باتری برای مداومت بالاخره حضور در زیر آب، همه اینها رو بتونید در یک محصول کوچک جمع بکنید، خودش یک برند علمی در
اینو هیچ کشوری توی دنیا به این شکل در اختیار نداره.
هیچ کشوری در دنیا نداره، چون ما نیازمون رو شناختیم و صنایع دریایی نیروی ارتش در این زمینه واقعا شاهکار کردن.
از دهه 70 و با دستورات رهبر انقلاب روند خودکفایی و ارتقای تجهیزات شروع شد. سریع ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان را داریم. ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم. الان جمهوری اسلامی میتونه هر 2 سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریایی کوچیک دارن. هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره.
خیلی ممنونم از شما حمزه جان، خیلی امروز کیف کردیم واقعا از صحبتایی که شنیدیم، اون اقتدار و توانی که ما تونستیم به اتکای جوانای خودمون تو حوزه فناوری‌های دریایی به دست بیاریم، امنیتی که الان جنوب کشور داره با وجود همه یه تهدیداتی که هی میگن این کارو می‌کنیم اون کارو می‌کنیم هیچ وقت هیچ اتفاقی نمی‌افته، یه بخش عمده‌ایش مدیون همین تکنولوژی و فناوری که بازم جوانای خودمون زحمتش رو کشیدن، تلاشش رو کردن، خدا کمک کرده. ازت خیلی ممنونم، لطف کردی مردم عزیز. از شما هم تشکر می‌کنم که برنامه ما رو شنیدین. ان‌شاءالله تو برنامه بعدی هم موضوع دیگه رو بررسی خواهیم کرد. به توان جوان رو همراهی کنید در برنامه‌های آتی. از همتون خداحافظی می‌کنم، خدا یار و نگهدارتون باشه.
مهم این است که شما ایستاده باشید و قائم به امر باشید و حکومت را از خودتون جدا ندانید و ننشینید به اینکه همه کارها را باید حکومت بکند یا باید ارتش بکند. خیر، ارتش هم وظیفه دارد، شما هم دارید، من هم دارم، حکومت هم وظیفه دارد، معممین هم وظیفه دارند، مکلا هم وظیفه دارند، همه دارند. حفظ اسلام دیگه ننوشته تو پیشانی ارتش که باید او حفظ کنه. اسلام را همه باید حفظ بکنیم، واجب است بر همه ما، بر همه شما که اگر توطئه ای دیدید و اگر رفت آمد اشکوکی را دیدید خودتون توجه کنید و اطلاع بدید.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
اینجا رادیو جوان.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم،
لو انزلنا هذا القرآن على
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردیم، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنیم.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
شاید در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیبا و خوش است زمستان، انسان در مقابل آفتاب بنشینه. سرمای شبه، سرمای فتنه، فساد می طلبه که ما پا نور وحی بشینیم. از اول قرآن آیه به آیه، هر آیه چند دقیقه، 4 دقیقه، 7 دقیقه، کمتر بیشتر فشرده تفسیر می گیم. جزء 5 سوره نساء و آیه 60. اول آیه رو بشنویم.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل.
پیامبران پیش از تو نازل شده ایمان دارن، فکر میکنن ایمان دارن به قرآن و به کتب آسمانی، خیال میکنن دین دارن ولی دین ندارن. چرا؟ برای که اینها یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، تو اختلافاتشون به جای که بیان پلو پیغمبر میرن پلو طاغوت. طاغوت یعنی چه؟ هر کس که در برابر سخن خدا سخنی بگوید و مورد احترام و اطاعت باشه اون طاغوته. طاغوت لازم نیست حتما پادشاه و نمیدونم اینها باشه. هر یک کت خدایی یه جوانی یا آدم معمولی دستور بده، دستورش دستور الهی نباشه و مردم اطاعت کنن. دستورهای غیر خدایی که مورد اطاعته، اون دستور دهندشون میگن طاغوت. میگه ببین بعضیا فکر میکنن دین دارن، ولی تو گرفتاری ها و مشکلات به جایی که به دین و به رهبران دینی مراجعه کنن، میرن پلو طاغوت ها. وقد امروا ان یکفروا به، مأمورن به ما سفارش کردن به طاغوت کفر بورزید، از طاغوت فرار کنید، متنفر باشید. ولی خب چه باید که شیطان میخواد، اراده کرده که اینها رو به یک گمراهی دور و درازی بکشونه. از طریق همه مراجعه به طاغوت شیطان اینها رو منحرف میکنه. خب این آیه مسئله اینه که در آیه قبل فرمود که اگر اختلاف پیدا کردید، ان تنازعتم فی شیء، اگر نزاع بین شما افتاد، آیه 59 بود، میفرماد که فان تنازعتم فی شیء، اگر نزاع اختلاف تو شما افتید، فردوه الی الله و رسول، در اختلافات به خدا و رسول مراجعه کنید. آیه قبل ای بود. این آیه میگه که خب انتقاد میکنه از اونها که به خدا و رسول مراجعه نمیکنن، به طاغوت مراجعه میکنن، به قوانین بین الملل مراجعه میکنن. از که ببینن خدا چی گفته، میگن ببینن قانون بین الملل چی میگه. حالا نکاتی که از این آیه استفاده میشه اینه که ایمان بدون تبری از طاغوت ایمان نیست، خیال ایمان است. یعنی کسی بگی که هم خدا هم غیر خدا، خب این توحید نیست که. توحید یعنی یکتاپرستی. اگر ایمان به خدا دارید، قانونم باید قانون خدا باشه، تو اختلافاتم باید به قانون خدا مراجعه کنه. اینی که شما در قلب و زبان میگی خدا، ولی در عمل اختلافاتو میری پلو کسی دیگه، دادگاه‌های دیگه، ایمان نیست، خیال ایمانه. سازش با طاغوت حرامه. امرو ان یکفرو، ای آیه میگه شما مأمورید نسبت به طاغوت کفر ببرزید، یعنی شما باید ضد طاغوت باشید، لحظه گوش به حرف طاغوت ندید. یکی از یاران امام کاظم خدمت امام رسید، فرمود شنیدم شور و تالات رو به هارون الرشید اجاره دادی، تو که از یاران ما هستی چرا شطور رو اجاره میدی به طاغوت هارون الرشید بنی عباس؟ گفت آقا اجاره دادم که برم مکه. فرمود دوست داری که این طاغوت زنده بمونه که کرایه شطور رو بگیری؟ گفت بله. گفت همین مقداری که راضی هستی طاغوت زنده بمونه که از مکه برگرده کرایه شطور رو به شما بده، همین مقدار راضی به زنده بودن طاغوت خلافه. ایشون رو شطورش رو فروخ که از شطور نداشته بشه که طاغوت سراغش نیاد. داریم که اگر این مقدار راضی هستی که طاغوت زنده بونه که دستش اکسیسش بیاره بیرون پول بده به شما، یعنی یک لحظه نباید راضی باشید که طاغوت زنده باشه. اگر کسی قلم ستمگری رو تیز کنه، دوات ستمگری رو جوهر بریزه، اگر کسی لبخند بزنه به طاغوت، اینا همه تشویقه. امام صادق به یکی از یارانش گفت اگر شما دور بنی عباس رو نمی گرفتید که ما خونه نشین نمی شدیم، شما دور اونو گرفتید که اونا زور پیدا کردن. اگر این نخواد دم به سوزن نبود که سوزن شیرجه نمی رفت تو فاستونه، شما نخواد دم به سوزن بودید اون شیرجه رفت تو فاستونه. مهم اینه که می کنید که یوریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. الله اکبر، الله اکبر، این برای منم خیلی مهم بود. یوریدون ان یتحاکموا، یعنی نیت میکنه برای پلو طاغوت. یعنی پلو طاغوت رفتن نمیگه گناه حساب، میگه نیتش گناهه. یوریدون، هنوز نرفته پلو طاغوت، ولی اراده داره که بره سراغ طاغوت. همین که اراده داره برای سراغ، همین که انگور رو میکاره برای که به شراب، به کارخونه شراب سازی بفروشه، هنوز نفروخت اسلام، ولی این کشت انگور برای اینی که بعدن مشتری کارخونه شراب سازی بشه، مشکله، مشکله. بعد میفرماد که شیطان اینها رو میخواد گمراه کنه، یعنی گمراه کننده اول شیطونه. شیطون از چند راه گمراه میکنه، گاهی با تبلیغات، گاهی با جلوه ها، گاهی با تزیین، زیبانشون دادن. شیطون راه هایی داره، یعنی تنابایی داره برای که مردم به دام بندازه. یکی از داماش اینه که بریم ببینیم طاغوت میگه چه، مراجعه به طاغوت.